ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، کارشناس کرکت افغانستان، که در رابطه به موضوعات اخیر که در کرکت افغانستان رخ داده و قرار است اتفاق بیفته بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با علیرضا آسایی، قهرمان پیشکسوتان پرورش اندام جهان، که تازه به افغانستان برگشتند. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ در بایسکل رانی به شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد ایمل پسرلی را با خود داریم، کارشناس ارشد کرکت و همچنان خبرنگار نخبه افغانستان، که در رابطه با کرکت تخصص دارن و در مورد بازی‌های بسیار مهم افغانستان با هند و همچنان تصمیم‌هایی که در رابطه با کرکت افغانستان اخیراً از طرف کرکت بود گرفته شده بود به خاطر تحریم سه بازیکن ملی پوش و دوباره از تحریم برآمدن خوشبختانه، و دیگه ای که مسابقات جهانی 19 سال است و خیلی از موضوعات دیگه. با استاد پسرلی میخواییم که در این موضوعات بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب پسرلی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، زنده باشین. تشکر.
زنده باشین. در نخست اگر نظر شما را در رابطه با اینکه افغانستان با هند پیش ازی بارها با هم در بیستاوره مسابقه کردن ولی هیچگاه افغانستان نتونست تیم هند ببره، و همچنان در پنجاوره در جام جهانی اخیر هم افغانستان از هند باخت، و دلیل از اینکه ما تیم‌های مطرح جهان را، سایر تیم‌های مطرح جهان را معمولا میتونیم ببریم ولی در برابر هند تا به حال به پیروزی نرسیدیم، آیا فکر میکنین که وقت از این رسیده باشه که افغانستان بتونه هند حداقل در یک بازی بر نخستین بار در تاریخ کرکت خود شکست بده؟
هند واقعا یک تیم بسیار قوی دنیاست و یکی از تیم‌هایی هست که امید زیادی از این داره که جام جهانی بیستاوره را از آن خود کنه. افغانستان گرچه در یک بازی در یک جام آسیایی با هند مسابقه را مساوی کرده بود ولی طور که شما فرمودین هرگز هند شکست نداده. این بار هم من امیدوار نیستم که افغانستان در کدام بازی هند شکست بده، او رو هم در خاک خود هند، لیکن بازی بازی است، کرکت است و هر چیز ممکن است. بخصوص یاد داشته باشم که در این بازی ها راشد خان هم با افغانستان نیست، بنان این دیگه هم دشوار می سازه که افغانستان در این بازی ها پیروزی بچاشه. به اصطلاح به فکرم مشکل خواهد بود، لیکن باز هم بازی بازی است و دیده شده که چی میشه.
عالی. در مورد مسابقات که کرکت بازای افغانستان سه تنشان، هر یک فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن و همچنان نوین الحق، در لیگ های تجارتی میخواستن بازی بکنن ولی در مسابقات مرکزی و ملی نمیخواستن که بر مدت رقابت داشته باشن، که همی باعث تحریمشان از طرف کرکت بورد شد و حتی اعلامیه ها پخش شد که در نهایت دوباره کرکت بورد افغانستان اونا را بخشید و دوباره ورزشکارا میتونن که هم به صورت محدود در لیگ های تجارتی هم بازی کنن و همچنان در مسابقات ملی هم سهم داشته باشن. اول همین تصمیم کرکت بورد چقدر خوب بود و چقدر به ضرر کرکت افغانستان میتونست تمام شود، و امو تأثیرات منفی و مثبتش اگر شما تحلیل کنین بر ما، از شما ممنون میشیم.
این سه بازیکن خواستاری شده بودن که اما قرارداد مرکزی کرکت بود امضا نکنن. به این ترتیب یا میخواستن که گاهی که ضرورتشان باشه که در کدام لیگ بیستاره جهانی بازی کنن بتانن اونجا برن، و ولی یا ایرم گفته بودم که هر زمانی که تیم ملی افغانستان ضرورت داشت که یا افغانستان بازی کنن از او هم یا انکار نمی کنن. لیکن کرکت بود افغانستان به این نظر بود که اگر در قرارداد رسمی این بازیکنها با ما نباشه، در واقع قانون با این بازیکنها میمانه که هر زمانی که بخواهن بازی کنن، هر زمانی که نخواهن بازی نکنن. حالا زمانی که این بازیکنها با در قرارداد با کرکت بود باشه، دست کرکت بود بالاتر است. بنان به مو دلیل بورد کرکت افغانستان بی مترسی از این را داشت که اتنا شده که بعد از این دیگه بازیکنها هم به می شیوه پیش برن و یک روز بیای که برای تیم ملی بازیکنهای اونده افغانستان حاضر نباشن. بعد از چند ملاقات و گفتگوها بالاخر یا به این تصمیم رسیدن این بازیکنها که یا قرارداد امضا میکنن، و کرکت بود هم بعد از اینکه ایمیل این بازیکنها را بررسی کرد و یا پس اجازه داد که قرارداد امضا کنن و همچنان در لیگهای جهانی و اجازه کرکت بود افغانستان برن و سهم بگیرن. به نظر می یک اقدام خوب بورد کرکت بود. اگر همچی یک کار می شد، شاید یک روز ما می دیدیم که بازیکنهای خوب افغانستان به جایی که در تیم ملی بازی کنن می رفتن در بازی های بیستاره جهانی سهم می گرفتن در لیگ های جهانی. و علتش هم ایست که در یک لیگ که سه هفته دوام می کنه این بازیکنها صدها هزار دلار به دست میارن، ولی در بورد معاش بورد هرگز وقت نیست. بنان به حساب مالی برای بازیکنها خوب بود، ولی برای تیم ملی چیزی که کرکت بورد کرده به نظرم تصمیم درست بود.
بسیار خوب. و در مورد این که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان در ترای سیریز هم رقابت داشتن که چند رقابت بردن و چند رقابت هم واگذار کردن که در نهایت باعث شد که افغانستان یک بازی های تمرینی بسیار خوب را با تیم های مثل ساوت افریقا و تیم هند داشته باشه، اگرچه هند در همه بازی ها افغانستان برد و افغانستان یک بار افریقای جنوبی را شکست داد، ولی در بازی بعدی متاسفانه رقابت شو گذار کرد که افغانستان نتونست با فاینال را پیدا بکنه. یک و دومی که چانس ملی پوشان کرکت افغانستان در گروهی که افغانستان قرار داره در مسابقات 19 سال چقدر ارزیابی میکنین که بتونه صعود بکنه، چون ما در دور قبلی جام جهانی کرکت 19 سال جز 4 تیم برتر جهان بودیم و اخیراً ملی پوشان 19 سال در جام آسیا و همچنان سایر رویدادها نتایج آنچنانی که باید میگرفتن نگرفتن، اگر نظرتان داشته باشیم.
خب تیم های 19 ساله ها هر دو سال تغییر میکنن، بازیکنایی که دو سال قبل بازی میکردن حالا نیستن. به همین دلیل پیشگویی در مورد تیم های 19 سال بسیار مشکل می باشه. لیکن این تیمی که با افریقای جنوبی و هند بازی کرد خوب بودن، چون افریقای جنوبی و هند دو تیم هایی هستن که به نظر بسیاری ها باید جام جهانی 19 ساله ها را بردارن، چون بسیار قوی هستن هر دویشان. لیکن افغانستان تانست که با هر دو بازی های بسیار خوبی بکنه و افریقای جنوبی را هم شکست بکنه. در جام جهانی افغانستان با پاکستان و نیپال و یک دو کشور دیگری هست که او گروپ هم آسان نیست، ولی طوری که ما در قبل دیدیم در سابقه دیدیم افغانستان در بازیکنای 19 ساله افغانستان هر وقت بازی خوبی کردن، گرچه این تیم پاکستان هم بسیار قوی است این بار، ولی چانس داره افغانستان که در جام جهانی به جای برسه در رقابت‌های 19 ساله.
بله، یک تیم که گفتن پاکستان و نیپال و دیگر نیوزیلند است. نیوزیلند هم تیم ضعیف نیست و معمولا در تیمای نخبه برتر جهان هم اکثرا خود میرسانه و نیمه نهایی یا بعض وقتها حتی فاینالیست میشه. به هر حال پس شما چانس از ایره که افغانستان یک بار دیگر بتانه حداقل در مرحله بعدی راه پیدا بکنه در 19 سال میبینه، درست؟
بله، چون تیم های 19 سال عموما قابل پیشگویی نمی باشن، یا مثل تیم های سینیر بارها دیده نشدن و بازی نکردن، بنان مشکل است که در موردشان کسی صحبت کنه. ولی بازیکنان را که من دیدم که در این بازی های سه کشور که سهم داشتن، بازیکنان خیلی خوبی بودن و ای امید هست که یا بتانن که در جام جهانی بدرخشن.
درست. و جام جهانی 21 کرکت هم از تاریخ اول جون شروع میشه با اشتراک 20 تیم و فکر کنم بر نخستین بار است که کرکت 21 با اشتراک 20 تیم برگزار میشه و افغانستان هم خوشبختانه در اون مسابقات اشتراک داره و حضور داره، و اگرچه افغانستان هیچگاه از مسابقات جام جهانی مخصوصا در 21 به مرحله بعدی راه پیدا نکرده، دیدگاه شما در رابطه به حضور چندین مرتبه‌ای تیم ملی کرکت افغانستان در یکی از بزرگترین تورنمنت های کرکت جهان که ورلد کپ T20 است چی است؟
با عرض معذرت، افغانستان در 2016 یا نمیدونم 14 در مرحله دوم رسیده بود و همه جام گذشته هم افغانستان در مرحله دوم بازی کرد. بنان در سابق موقف افغانستان، تیم ملی افغانستان در جام جهانی بد نبوده. امسال با نیوزیلند و وست اندیز و یوگاندا و یک کشور دیگه هم هستن که بازی دارن در گروه، و این گروه خیلی مشکل است، از این خاطر که تنها دو تیم از این گروه به گروه بعدی راه میابند. نیوزیلند همه ما میدانیم که افغانستان هرگز تیم نیوزیلند را شکست نداده، گرچه در تیم 19 ساله ها افغانستان نیوزیلند شکست داده، ولی تیم ملی افغانستان گاهی نتانسته که نیوزیلند شکست بده. وست اندیز را افغانستان شکست داده، ولی وست اندیز در کشور خود خیلی تیم قوی به نظر میرسه. همین ماه گذشته یا تیم قهرمان انگلستان را شکست داده بودند. بنان یک گروپ خیلی مشکل است، ولی اگر تا اون زمان راشد خان آماده بازی باشه و دیگه بازیکن‌ها هم در آی پی ال یا در لیگ برتر هند بازی کنن و بازی خوبی کنن، امکان از این است که افغانستان بتونه که یکی از نیوزیلند و یا وست اندیز را شکست بدن و راه بیابن به دور دوم.
بله، و قسمی که شما گفتین افغانستان در 2016 با شکست دادن تیم اسکاتلند با تفاوت همچنان 14 رنز و همچنان شکست دادن هنگ کنگ تانست که البته همچنان با زیمبابوه هم بازی داشت که از زیمبابوه هم شکست داد و تانست که در دور اصلی یا همون مرحله تیم‌های برتر و نخبه کرکت جام جهانی قرار بگیره. فکر میکنم اون مرحله مرحله پریلیمینری یا ابتدایی بود جناب استاد، درست است؟
خب جام جهانی بود و او مرحله نخستش بود و مرحله دومش هم لیگ برتر بنامیم یا هر چیزی، لیکن او همه جام جهانی بود. تیم هایی که دو سهم داشتن جز جام جهانی بودن. امسال هم کمی 20 کشور هستن یا بعد از بازی های ورودی تانستن که راه بیابن به جام جهانی.
بسیار عالی. یعنی مرحله به یک نوع کوالیفایر بود که افغانستان تانست کوالیفای شد به دور اصلی جام جهانی ورلد کپ که بدون شک یک دستاورد کلان بر کرکت افغانستان بوده. جناب پسرلی، کرکت افغانستان از دید شما در سال که روان است با وجود که ما در جام جهانی 50 دستاورد تاریخی را داشتیم و اگر یک ارزیابی کلی داشته باشین که کرکت ما بسوی که با پیش میره چقدر به طرف موفقیت در حرکت است؟
امسال پلان از این است که افغانستان با چندین کشور بازی های دوستانه داشته باشه که این یک خبر خیلی خوبی است برای رشد کرکت. در این ماه فوریه افغانستان با سریلانکا و آرلند بازی های داره که در او بازی های تست مچ هم هست و 1/2020 هم بعدن با بنگلادش و زیمبابوه و نیوزیلند هم یک تست دارن. بنان یک سال بسیار مصروف برای بازیکنان افغانستان است و در سابق ما هم توی یک تقسیم اوقات برای بازیکنان خود نداشتیم. بنان هم هر چقدر بازی زیاده که بازیکنان افغانستان بتانن به دست بیارن یا بکنن اونم مقدر برای تجربهشان خوب است و همقدر یا از حالات مختلف کرکت تیر میشن و پخته میشن. مثلا بنان به نظر من این سال 2024 برای تیم ملی افغانستان خیلی مهم است. اگر یا تانستن که در بعضی از تست مچ ها به خصوص تیم ها مثل سریلانکا و یا نیوزیلند و بنگلادش و زیمبابوه یا ایرلند شکست بده، به نظر برای آینده افغانستان، کرکت افغانستان خبر خیلی عالی خواهد بود.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر.
باشه،
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، علیرضای آسایی را با خود داریم، ورزشکار موفق پرورش اندام افغانستان که در مسابقات قهرمانی پرورش اندام جهان که در شهر وانجوی کره جنوبی برگزار شده بود در کاتگوری پیشکسوتان موفق شد که قهرمان جهان شود و پس از مدت ها اونا دوباره برگشتن رفتن افغانستان. البته پیش از این که افغانستان برن خاطره دارن از ماندنشان در ایرانی که چرا در ایران ماندن و دیگه ای که وقتی که کابل برگشتن چقدر مورد استقبال قرار گرفتن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
عرض سلام خدمت شما جناب شهرزاد صاحب و شنوندگان محترم رادیویتان. علیرضا آتاهی هستم در خدمت شما.
سلامت باشین. از ای که شما مدال گرفتین که همه افغانا در سراسر جهان مطلع شدن و شما رفتین به ایران که دوباره به کابل برگردین، ولی دلیل از این که در ایران یک مدت ماندین چی بود جناب استاد؟
دلیل ما در ایران که ما ماندم، چون ما از اینجا که رفتیم هم باید می رفتیم ایران، از ایران می رفتیم دوحه می رفتیم کره جنوبی و الا برگشتش هم به اون حالت بود و در برگشتش ما حقیقتاً تکت برگشت تهران تهران کابل رو نداشتم و همین علت بود که دیدن فامیل پوششی به خاطر از این دیگه بود که تا بتونم اون مسئله رو مشکل حل کنم و بعد به طرف وطن بره.
بسیار خوب. از افغانای ما که در ایران بودن مهاجرین و دیگه خود افغانای ما که در داخل افغانستان بودن چقدر تقدیر و تشویق شدین؟
در مهاجرین در داخل ایران واقعا دوستا در هر شهری که بود مرا بسیار تقدیر کردن، خبر شدن، تقدیر کردن. در شهر قم، در شهر در کرج، چند جایش دیگه، بعد خدمت شماش اصفهان، خود تهران، ورامین، خیلی جا بودن که از من تقدیر تشکری کردن، مجلس گرفتم به افتخار ما و واقعا من تشکری میکنم از کسایی که در این مقابل با من همکاری داشتن و اینا همهش. من در کرج خانه بیادر خاندیم بودیم، در خانه بیادرم دیگه بعد خدمت ما هم سوشه که و جناب آقای نعیم جعفری که تقریبا یک 10-15 روز از من مهمانداری کردن و در خانه خودشان نگهداری کردن.
درست. و کابل گرفتین، استقبال مردم افغانستان از شما چگونه بود و همچنان مسئولین ورزش؟
و حقیقتا من اصلا کابل که آمدم به خاطر یک سری مسائل و این که اول هفته بود که بعد من می آمدم، یعنی تکت من برای روز شنبه بود، شنبه صبح زود، من گفتم اگر که خبر بکنم خود، چون خودم گرفتار و دچار مشکلات اقتصادی هستم و درک میکنی این مسئله را، با مخاطر میگه که یک سوزن به خودت بزن یک جوالوز به دیگران. گفتم خب قشری که میای از من به هر حال استقبال میکنه، بیشتر مردم معادی هستن گذشت از بزرگوار مثلا مسئولین، برامون هم از کار زندگیشون میمانم، هم که باز بخاطر یک سری مسئول دیگر تصمیم بریزی شد که من تو بی خبر و بی صدا بیه.
درست درست. و رسانه ها حتما توجه داشتن یا ای که اونا رو هم خبر نکردین چطور؟
هیچ کس خبر نشد تا زمانی که طیاره در اون قسمت پارک کرد و شروع به تخلیه مسافرین کرد که من به خانواده ام زنگ زدم، به پسرم گفتم که من قابل رسیدم بارش نمیشد و روی همه حساب گفتن حالا که میدن آقای اسم ما بیاید دنباله، گفتم نه میخوادم یک تاکسی میدونم بیاید.
یعنی خیلی هم تو آرام و بدون سرصدا خواستین که دوباره برگردید؟
بدون سرصدا، بله. فقط یک چند نفر که در موقع سوار شدن مسافرین در داخل هواپیما در تهران مرا دیدن که با ما عکس گرفتن و تبریکی میگفتن و وقتی که پیاده میشدیم مامورم و وقتی که در امیگریشن بودیم در اونجا همون مامورای امیگریشن و دیگه کلن دیگه هم تو و زمانی که تاکسی گرفتم تاکسی دریور برای شناخت.
درست. خیلی خوب. از مشکلات و چالش هایی که فرارایتان در زندگی بوده بدون شک در رسانه ها بازتاب زیاد داشت، باز همچنان پا بر جاست یا ای که مدالتان کمک به خاطر رفع مشکلات مالیتان داشته یا کدام موضوع کدام کس سپانسر کدام چیز براتان پیدا شد یا ای که هنوز هم مشکلات وجود داره؟
خب مدال همون برق خدا میزنه و کسایی که کمک وعده کمک و همکاری داده بودن یا گفته بودن که کمک میکنن فکر میکنم یادشان رفته و دیگه خدمتشون باشه. علی رضا همون علی رضاست و در افغانستان که آمده با کوهی از مشکلات بعد یک مسابقه من اینجا بتونم تا انشاءالله با امید از خدا من حرکت نکنم تا خدا حرکت کنم و به یک مشکلات پیروز شو.
بسیار عالی. با امید از این که مشکلات شما هم حل شو و بازم بتونین بر افغانستان بیشتر از قبل مدال بگیرین جناب استاد.
من امیرم میخوام و اگر بر اول امید به خدا چون بعد خدا بیعت هست و بیمنت که اگر خداوند مشکلات ما رو حل بکنه چرا که نه. علی رضا زاده شده برای افتخار آفریدن برای کشورش، برای خاکش، برای مردمش، برای پرچمش و نام نیک وطنش.
از اینکه به برنامه ویتسل رادیوی آزادی وقت دادین از شما تشکر میکنیم جناب استاد.
جان سپاس از شما جناب شهزاد. خود شما یکی از مشرفین و یکی از حمایت کنندگان ما هستین و بسیار تشکر میکنم از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
استفاده از مواد نیروزا یا دوپینگ در ورزش یکی از بدترین پدیده های است که سازمان های ورزشی را به مشکلات و چالش های زیاد مواجه ساخته است. در این قسمت از برنامه می خواهیم به رشته بایسکل رانی بپردازیم که ورزشکاران آن بیشترین استفاده از مواد نیروزا را داشتند که باعث نگرانی فدراسیون های بین المللی، آژانس جهانی ضد دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک و غیره شدند. طی بررسی که صورت گرفته است، 5 رشته ورزشی در جهان بیشترین آمار استفاده از دوپینگ یا مواد مخدر را دارا بودند. اولین رشته بایسکل رانی است. اتهامات تخلفات مربوط با مصرف مواد مخدر در وجود ورزشکاران این رشته باعث شده که آژانس جهانی ضد دوپینگ کنترل و نظارتش را بالای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور این رشته بیشتر بسازد و در تورنمنت های مختلف با اعتبار بالا چه در سطح ملی و یا بین المللی مسئولین این نهاد اقدام میکنند. مهمترین فرد که در بایسکل رانی دست به دوپینگ سیستماتیک زد و باعث رسوایی بزرگ در این رشته پرطرفدار شد از لینس آرمسترانگ آمریکایی میتوان نام برد. آرمسترانگ در 7 دوره تور دو فرانس که مهمترین رویداد بایسکل رانی در جهان به شمار می رود به مقام قهرمانی رسید. وی در میان سالهای 1999 الا 2005 یک کتاز میدان بود و هیچ کسی نتوانست رقیب وی شود تا آنکه آرمسترانگ به جرمش اعتراف کرد و از همه فعالیت‌های بایسکل رانی برای همیشه تحریم شد. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همیشه ورزشکار باشید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
چشمانی آب چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی، با نگاه دل برانه مثل گل و هاشیکی، چقدر رومانتیکی. چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی، با نگاه دل برانه مثل گل و هاشیکی، چقدر رومانتیکی. بدو چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی، با نگاه دل برانه مثل گل و هاشیکی، چقدر رومانتیکی. مقبول و جذابی، آبی با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی خیلی رومانتیکی با نگاه دل برانه مثل گلها شیکی چقدر رومانتیکی با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی خیلی رومانتیکی با نگاه دل برانه مثل گلها شیکی چقدر رومانتیکی.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
خوش آمدین به برنامه روز هفتم. این هفته در بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته، موضوعات مربوط به سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با رهبر طالبان، انکشافات قابل توجه در روابط حکومت طالبان و ایران، دستگیری و توقیف زنان ظاهراً به اتهام بدحجابی، انفجارهای خونین در جریان هفته و موضوعات و مطالب دیگر شامل است. این هفته مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستان به افغانستان سفر کرد و بعد از یک سلسله ملاقاتها در کابل به شهر قندهار رفت و رسانه های پاکستان و بین المللی و همچنان رسانه های افغانستان از قول منابع طالبان که مشخص نشده ولی موثق خوانده شده گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن با مولوی هبت الله رهبر طالبان ملاقات کرده و دقیق تر گفته شده رهبر طالبان با فضل الرحمن ملاقات داشته، چون رهبر طالبان است تقریبا 2.5 سالی که طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت به دست گرفتن. به اساس گزارش ها صرف با یک هیئت خارجی صدر اعظم قطر و او هم تقریبا 8 ماه پیش ملاقات کردند و ملاقات این هفته با رهبر طالبان دومین ملاقات در ظرف 2.5 سال پنداشته میشه. فضل الرحمن با کسی ملاقات کرده که با کسی ملاقات نمیکنه. به این دلیل نفس ملاقات ملاحبت الله خودش یک خبر بود، قطع نظر از اینکه ملاقات کننده فضل الرحمن بود یا کس دیگه. البته در دیگه کشورها اونایی که به عنوان رهبر کشورهایشان خوانده میشن بخش زیاد وقت کاریشان به ملاقات ها مگذره و اما در نظام طالبان حتی سخنگوی طالبان به جایی که به مردم توضیحات و معلومات بده اظهار ناتوانی میکنه و گفت که ما در ای باره گپ زده نمیتانم. وقت طالبان نخواهند که حتی خبر ملاقات بگوین واضح است که درباره مذاکراتی که در ملاقات صورت گرفته سخنی نمیگن. به هر حال مولانا فضل الرحمن که به دعوت طالبان سفر کرده و به گفته خود مولانا سفر به اجازه رهبر طالبان صورت گرفته، پیش از مسافرتش به قندهار در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و بعد با ملا محمد حسن رئیس الوزرای طالبان ملاقات و مذاکره کرد. درباره هدف سفر مسائل مختلف عنوان داده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وقتی موضوع دعوت و سفر فضل الرحمن مطرح شد حتی از روابط پاکستان و افغانستان هم به حیث موضوع مذاکره یاد نکرد و گفت که سفر به این منظور است که اگر سوی تفاهم کش مردم پاکستان باشه او رفع شود. این جمله خوب معناهای زیاد میتونه داشته باشه. منظور از کدام تبلیغات و پروپاگاندا است که ذهنیت مردم پاکستان در برابر طالبان مخشوش ساخته؟ از یک نظر خوب ذهنیت عامه در پاکستان و افغانستان است که طالبان بدون حمایت پاکستان نمیتونستن به قدرت برسن و طالبان خواسته های پاکستان همیشه مورد نظر میگیره و از اونا سرکشی نمیکنن. آیا همین ذهنیت رفع میکنن؟ به هر ترتیب دلایل سفر در رسمیات هرچه عنوان شود از روی اوضاع فعلی و از روی بیانات روزمره هر دو طرف حکومت طالبان و پاکستان آشکار است که بزرگترین مشکل فعلا در روابط طالبان و پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان TTP است که پاکستان فکر میکنه رهبرانش در افغانستان هستن و از اوجه حملات در برابر نیروهای امنیتی پاکستان سازمان میتن. در هر جای و در هر ملاقاتی که درباره روابط پاکستان و طالبان افغانستان صورت بگیره به یقین مسئله تی تی پی و روابطش با طالبان مطرح میشه. در جریان سفر مولانا فضل الرحمن هیچ علامت واضحی که نشان به تعدی باره پیشرفته به دست آمده در بیانات رسمی دیده نمیشد. البته طالبان در هر مورد، حتی در مواردی که ظاهرا لزوم هم نداشته باشه، این گفته را پای هم تکرار میکنن که طالبان به هیچ کس اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده شود. در عین زمان از صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکر تقریبا همزمان با گزارش هایی که درباره ملاقات فضل الرحمن با مولوی هیبت الله پخش شد، گفته های از یک مصاحبه به نشر رسید. در این مصاحبه صدر اعظم پاکستان گفته که شخص ملا هیبت الله نمیخواهد که طالبان پاکستان خاک افغانستان به خاطر حملات به نیروهای پاکستان مورد استفاده قرار بدن. اما در عین حال صدر اعظم پاکستان گفته های زیاد دیگه بیان کرد که غیر دوستانه و تقریبا نشدار و طعنه آمیز است. انوارالحق کاکر در این مصاحبه طالبان با این عبارات خطاب کرده: ما بارها گفتیم هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید، اکنون این مسئولیت شماست که درباره وضعیت جاری پاسخگو باشید. هر شرایطی که باعث شد شما به قدرت برسید میتونه به این معنا باشه که ما شما را به قدرت رساندیم یا کشور دیگه رساند، یعنی به طالبان میگه که یک حالت آمد و شما قدرت گرفتین. صدر اعظم موقت پاکستان گفته اگرچه هیبت الله خواستار این نیست که به تی تی پی در افغانستان موقع داده شود، اما لایه های دیگه طالبان است که تی تی پی در او نفوذ دارد. همه اظهارات هم شاید به ملحوظات سیاسی بیان شده باشد. در غیر از او طالبان پاکستان در گذشته به رهبر طالبان بیعت کرده بودند و تا حال این بیعت رسما پس گرفته نشده. در زمین هفته گذشته که یک هیئت طالبان به ریاست ملا شیرین ولی قندهار به پاکستان سفر کرد و همه روزه از سفر قریب الوقوع فضل الرحمن به افغانستان گزارش ها نشر می شد، هفته گذشته ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان حرفای زد که نوع پاسخ به اتهامات پاکستان بود. او از نقش پاکستانی ها در انفجارهایی که در افغانستان رخ داده و میته یاد کرد و احصایه ها و ارقام داد. البته نقش اتباع تاجکستان در درجه اول و پاکستان در درجه دوم یاد کرد.
زمانی مهم است با افغانستان که کم بریدونه با مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تشترسیل به حقوق طول که در بحرمی و اطباع و زنگری توگه در تاجکستان و در اطباع و فرقکار اشترسیل لسکون تاجکستانی اطباع زمور در امنیتی دواقون و در عملیات و بایل کوجنسیلی او سلکون نوریه لسکون نوریه جوندی نورسیل همدار آراز پر دوهم درجه کی در زیاد و بریدون پر تنظیم کی پاکستانی اتباع شکیل بود لشور و زیاد پاکستانی و کلیز نو در امیتیز و اپنو پر عملیات و جنسیل او سلکون نوری جوندی نورسیل.
شنیدین که ملا یعقوب گفت که در حملاتی که به مساجد و خانقه ها و به مردم صورت گرفته بعد از تاجکستانی ها پاکستانی ها سهم داشتن. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیت های طالبان کشته شده و صدها تن گرفتار شدن. ای اظهارات در آستانه آمدن فضل الرحمن به افغانستان به این معناست که یا به گفته صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در رابطه با روابط با پاکستان در بین طالبان لایه های مختلف وجود داره و یا به صورت عموم روحیه عمی است که در مقابل انتقاد پاکستان انتقاد متقابل و بالمثل صورت بگیره. باز هم در هر حال در طور حالت ای احتمال کم معلوم میشه که سفر فضل الرحمن با یک بارگی باعث شده که طالبان به تی تی پی بگوین که بارو بستریتان رو بسته کنین و از افغانستان خارج شوین یا حداقل به صورت قطع تمام فعالیت هایشان طالبان منع کنن. روزنامه دان پاکستان در رابطه با سفر ملا فضل الرحمن نوشت که فضل الرحمن خودش از چندین حمله به جانش که ظاهرا توسط تی تی پی سازمان یافته بود نجات یافته. و حال هم مولانا فضل الرحمن خواستار معطل شدن انتخابات عمومی پاکستان است، چرا خودش و اعضای حزبش تهدید به مرگ شدن و اونا نمیتونن در خیبر پختونخوا و بلوچستان در مبارزات انتخاباتی سهم بگیرن. فضل الرحمن بخشی از دولت پاکستان است، در دل هر چه داشته باشه از مفکوره دموکراسی و انتخابات طرفداری میکنه و حزبش در انتخابات آینده پاکستان چندین کاندید دارد. به این ترتیب خودش شاید نتونه نقش میانجیره بین حکومت پاکستان و تی تی پی بازی کنه، چرا تی تی پی مخالف انتخابات و نظام پاکستان است و همکاری با نظام پاکستان جفا به اسلام میشماره. به هر حال مولانا فضل الرحمن در آستانه آمدنش به افغانستان در یک مصاحبه با رادیو مشال یک حرف دیگه هم گفت که جالب است. او گفت: ما بسیار وقت‌تر به افغانستان میرفتم و طالبان هم به خاطر اینکه به قدرت رسیده بودن تبریک میگفتم، اما به علت بعضی ملحوظات احتیاط کردیم که از طرف ما گفته نشه که ما هم در معاملات با شما دخیل هستیم.
دهوادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه وی نو مونږ داسې اقدام نه کاوه چې مونږ یې خپل خواهش خو پوره کړو، خو د چا د یو بل ملک معاملات هغې کې دا تاثر ورکول چې دا مونږ هم تاسو سره په دې معاملاتو کې دخیل یو، نو مونږ پوره خواهش وو چې دې په آزادۍ سره چې کومې آزادۍ دپاره دوی جنګ کوو او په مکمل آزادۍ سره دوی د خپل افغانستان د استقلال او د استحکام دپاره لارې همواره کړي، لارې برابرې کړي، زمینه همواره کړي. نو په دې حواله سره مونږ یقیناً په داسې سفر کې احتیاط کړو.
ای جمله ها اگرچه محتاطانه بیان شد، اما باز هم نشان میده که حکومت پاکستان کوشش داشته کاری نکنه که به مردم روشن شوه که پاکستان در معاملات طالبان دخیل بوده. در هر صورت معاملات و روابط فعلی در روابط طالبان و حکومت پاکستان حتی پیچیده تر است و نتایج سفر فضل الرحمن اگر نتایجی داشته باشه در روزهای آینده روشن خواهد شد. سفر هفته گذشته طالبان به پاکستان به ریاست ملا شیرین والی طالبان در قندهار که گفته میشه به ملا هیبت الله بسیار نزدیک است صورت گرفت. اگرچه سخنگوی طالبان ملا شیرین در رسمیات به عنوان معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع معرفی کرد، اما خب او والی فعلی طالبان در قندهار است. و همچنان گفته شد که ملاقات فضل الرحمن با رهبر طالبان این هفته توسط یوسف وفا والی قبلی قندهار که آل والی برخ است زمینه سازی شده. او هم گفته میشه که به هبت الله بسیار نزدیک است. نقش والی های سابق و فعلی قندهار در کوشش ها برای بهبود روابط بین طالبان و حکومت پاکستان نشان میده که قندهار و رهبر طالبان در این مورد مثل هر مورد مهم دیگه مرجع اصلی تصمیم گیری است. جالب است در حالی که حامی سابق طالبان حکومت پاکستان تقریبا روزانه حکومت طالبان در بی‌امنیتی پاکستان دخیل میداند، برعکس حکومت ایران که در گذشته به خصوص در دوره اول طالبان روابط بسیار سرد با طالبان داشت ظاهرا کوشش میکنه از ارتباط دادن طالبان با یکی از خونبارترین انفجارها در ایران که هفته گذشته در کرمان رخ داد خودداری کنه. این هفته خبرگزاری ارنا از قبل وزارت اطلاعات ایران گفت که یکی از دو نفر عاملین انفجارها در کرمان در بدخشان افغانستان آموزش دیده و نام مستعارش عبدالله تاجیکستانی گفت. شخص دوم بازیروف اسرائیلی یاد شده. مقامات ایرانی کلمات بسیار محتاطانه انتخاب کردن، شاید به خاطر ای که اتهام متوجه طالبان نشد. ایران در حال حاضر و با توجه به رویدادهای چند هفته گذشته در رابطه با اوضاع ناگوار در غزه از دروازه های مختلف امکان عملیاتی را که به ضدش براه انداخته شده باشه تصور کرده میتونه. شاید یک دلیلی که در مورد نشانه گرفتن انگشت اتهام از احتیاط کار میگیره همین نکته باشه. وزارت اطلاعات ایران گفته که عامل حمله از سرحدات جنوب شرقی ایران وارد کشور شده. بخش زیاد سرحدات جنوب شرقی ایران با پاکستان است، اما با یک حساب قسمت های سرحد در نیمروز افغانستان هم با عنوان سرحد جنوب شرقی ایران حساب شده میتونند. ارقام تازه که از شمار تلفات انفجارهای کرمان اعلام شد 91 و یا دمی حدود گفته شده کشته شده ها، و ای هم گفته شده که از این جمله 14 تن از قربانیان افغان بودند، که به این ترتیب زیادتر از 15% از قربانیان افغان بودند. تعداد انتقاد داشتند که حکومت طالبان در نکوهش مختصر این حوادث این حملات تروریستی نخواند، و اگر متوجه شویم خلاف آنچه در نشرات طالبان در این طور موارد معمول است، کشته شده ها را که 15% افغان ها بودند شهید هم نخواندند. طالبان کلمه جان باختگان به کار بردند. اما در ملاقات های این هفته کاظمی قمی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان و سفیر ایران در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در پشت دروازه ها هر بحث هایی که شده باشد، ظاهرا مذاکرات دوستانه بوده، نه تنها دوستانه بلکه از یک نظر مهم. طالبان طبق معمول موضوعات مذاکره را عادی جلوه میتن و از امو بخشای یاد میکنن که به نفع حکومتشان باشه، مثلا روی انکشاف تجارت و همکاری های دو جانبه و حالت ناگوار مهاجرین افغان بحث شد از امی قبیل. اما سفارت ایران در کابل در باره محتویات ملاقات حسن کاظمی قمی با امیرخان متقی حرفای مهمی گفت. در بیان سفارت گفته شده که امیرخان متقی با استقبال از ابتکار ایران در تشکیل گروه تماس منطقوی برای میزبانی نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان در کابل اعلام مسرت و آمادگی کرد. خب از این عبارات اطور فهمیده میشه که ایران به منطقی پیشنهاد کرده که یک گروه تماس منطقوی ساخته شوه که او گروه تماس ترتیبات بگیره تا نماینده های خاص کشورها در امور افغانستان در کابل یک نشست داشته باشند. و سفارت ایران در کابل میگه که امیرخان متقی در برابر این پیشنهاد مسرت خود نشان داد، خوشی خود نشان داد و اظهار آمادگی کرد. یعنی نشست مشترک نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان قرار است در کابل برگزار شود به اساس این پیشنهاد. باریکی این نکته ها را وقتی متوجه میشیم که باید بیاریم که هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع چین و روسیه به تصویب رساند که در او گفته شده که سرمنشی ملل متحد برای نشست نماینده های خاص افغانستان مثل نشستی که در ماه می در قطر دایر شده بود ترتیبات بگیره و تا 2 ماه 60 روز نتایج کار خود در این باره و همچنان درباره مشوره هایش درباره تعیین نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و شورای امنیت ملل متحد اطلاع بده. در مصوبه قطعنامه ملل متحد تشکیل یک گروه کوچک تماس پیشنهاد شده بود که مصوبه 4 مصوبه یا پیشنویس نهایی این بخش به علت مخالفت بعضی از اعضا حذف شده بود. حال همین نکته ها در پیشنهاد ایران به افغانستان دیده میشن. مخالفت چین و روسیه هم با تعیین نماینده خاص ملل متحد در صورت که شرایطشان رعایت نشه فکر میشه شاید دلیلش ای بوده که فعال شدن نماینده خاص ملل متحد نقش کشورهای منطقه را در مورد افغانستان تا حد کم خواهد ساخت. کشورهایی که از نظر جغرافیایی فاصلهشان به افغانستان نزدیک است توقع دارن که در مقایسه با کشورهای غربی که در فاصله دورتری هستن نقششان در افغانستان بیشتر باشد. در اظهارات سفارت ایران در کابل یک جمله دیگه هم قابل توجه است. نوع از این یاد شده که افغانستان مسیری در همگرایی با همسایگانش برگزیده و گفته شده که ترتیبات مشخص خواهد شد که تعیین کننده ماموریت های تازه در ساختار و سازمان نظام بین المللی باشه. این جمله پیچیده هم به اشکال مختلف تعبیر شده میتونه. معمولیت های تازه در ساختار نظام بین المللی. فعلا برای تغییر ساختارها از جهات مختلف اقدامات صورت میگیره و جریان داره، که مثلا کوشش برای تعیین یک واحد بین المللی پولی غیر از دلار هم در بعضی محافل یاد میشه. این جمله با اون موضوع شاید ربط نداشته باشه و یا داشته باشه، اما در هر حال نشان میده که کارهای در سطح منطقه برای کشاندن طالبان به گروه های منطقی در جریان است و ظاهراً تا حد نتیجه داده. امیرخان متقی و یا مراجع دیگه حکومت طالبان این گفته های سفارت ایران در کابل رسما تایید نکردند، اما رد هم نکردند و بسیار بعید به نظر میرسه که اطور توافق اصلا صورت نگرفته باشه و سفارت ایرانی سخنان از دل خود بگوید. به هر ترتیب اطور نیست که ایران و طالبان در بخش های اساسی طرز دید و رویشان تضادهای نداشته باشند، اما حال ظاهرن از او موارد یاد نمیشه. نماینده ایران در مورد افغانستان گفته که حادثه کرمان درد مشترک ماست، حمایت فلسطین آرمان مشترک و داعش دشمن مشترک. روز شنبه نخستین انفجار مرگبار در سال 2024، سالی که چند روز پیش به آخر رسید، در کابل رخ داد. اما هنوز هفته به آخر نرسیده بود که انفجار چهارم هم رخ داد. در انفجار روز شنبه که در یک مینیبس در دشت برچی صورت گرفت و گفته قماندانی امنیت طالبان در کابل 3 تن کشته و تعداد زخمی شدند. اداره معاونت ملل متحد در کابل یونما که انفجار نکوهش کرد شماره قربانیان 25 کشته و زخمی یاد کرد، مجموعی گفته شد، و گزارش فرانس پرس انفجار 5 کشته و 15 زخمی داشت. داعش مسئولیت ای انفجار را به عهده گرفت. در نتیجه پرتاب یک بم دستی به یک موتر حامل کارمندان زندان پلیچرخی که او را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفت، به ادعای داعش 10 کارمند کشته یا زخمی شدند. اما طالبان ادعا کردند که بم به موتر اصابت نکرد و 4 رهگذر زخم برداشتند و به ادعای طالبان یک مظنون هم گرفتار شد. در شهر هرات هم این هفته در نتیجه پرتاب بم دستی انفجار صورت گرفت.
صحبت که دوری کنید که اینو دست نوزه می بردش رو بیدن که حالا بشه بکنه بیدین حالا خالش کدم حالا میترف.
و اما روز پنجشنبه 11 جنوری انفجار خونینی دیگه و باز هم دو دشت برچی در برابر یک مرکز تجارتی رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل شماره کشته شده ها را 2 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرد. منابع شفاخانه ها گفتند که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها است. درباره شماره تلفاتی حادثه هم ارقام مختلف داده شد. باشندگان دشت برچی هم در زمان جمهوریت و هم در زمان طالبان بیشترین قربانی ها را در نتیجه حملات تروریستی متحمل شدند و اکثرا داعش مسئولیت این حملات به عهده گرفتند. صدای یکی از باشندگان دشت برچی که در نزدیکی محل حادثه بود:
هر کدام از یا پاره تن ماست، جگرخون میشادم، نه ما بلکه تمام دنیا، تمام مردم مسلمان ها. امیر دولت از دولت خواهش میکنم که یک ذره کوشش کنه در بخش امنیت، چون حق مردم.
یکی از سلسله رویدادهایی که این هفته هم در افغانستان و هم در مجامع بین المللی انتقادهای شدیدی را در برابر حکومت طالبان برانگیختی بود که بر اساس گزارش‌های متعدد محتسب‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر زنان در بازار و در جاده‌ها با عنوان ای که بد حجاب هستند، یعنی مطابق به معیارهایی که ملاها و محتسب‌ها تعیین کردند، حجاب کامل ندارند، دستگیر و با خود به زندان می بردن. و پس از این که خانواده هایشان تضمین های میداد اونا را با شرایط رها میکردن. در بعضی از گزارش ها گفته شده که دختران در این جریان لتوکوب هم شدن. با اساس گزارش ها این دستگیری ها بیشتر در دشت برچی، خیرخانه و تایبنی صورت گرفته. از دستگیری چند زن در دایکندی هم در جریان هفته گزارش داده شده. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در آغاز هفته با جدیت سلسله گرفتاری ها توسط محتسب ها را تأیید میکرد و ایرا جزء کار وزارت محسوب میکرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم در برابر اعتراض یونما که به صورت عموم دستگیری های خودسرانه را و دستگیری هایی را که غیر قانونی است نکوهش کرده و خواهان توقف شده بود، گفت که دستگیری ها خلاف قانون نیست و به اساس حکم شریعت صورت میگیره. و در مورد زنانی که به اتهام بدحجابی گرفتار شدن گفت که یک عده بدحجابی را ترویج میکردن. اطراف فکر میشد که بعد از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید طالبان خواسته باشند که چهره باز هم خشنتری را از خود نشان بدن. سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر نهادهای بین المللی هم خواستار توقف فوری این و دستگیری ها شدن. اما بعدن هم سخنگوی طالبان و هم سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یکسره از دستگیری ها منکر شدن. وزارت امر به معروف یک عکسی را که قبلا نشر شده بود و جمع کردن گداهای زن توسط طالبان نشان میداد دوباره نشر کرد و گفت که تعداد این عکس دستگیری زنان و دختران فکر کردند. و ذبیح الله مجاهد که در آغاز هفته از ترویج به حجابی یاد کرده بود بعدن گفت که زنان افغانستان با حجاب هستند و در این قسمت اصلا برای خشونت نیازی نیست. و در یک خبر دیگر این هفته سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در یک اجتماع سخنگویان طالبان از سخنگویان تقاضا کرد که از مبالغه کار نگیرن و واقعیت ها را بگوید. تا هفت روز آینده که برنامه بعدی روز هفتم تقدیم خواهد شد با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت.
عاقل همون از دانموره تو کی موری تو کی موری تو کی موری بگی کی میاری دو وقتای گل نئی بیای دو وقتای گل نئی بیای چشم درای تو خدا باغبان بسازم از برای تو امو روزی که از سفر بیایی گل پر پر کنم دفر شیرای تو تو کی موری تو کی موری تو کی موری بگی کی میایی دا وقتای گل نئی بیایی دا وقتای گل نئی بیایی وقتای گل نیب